زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون سپاس از اینکه برای این لحظه تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امیدوار هستیم در مدت 25 دقیقی که خدمتتان هستیم از مباحث و گفتگوهای ما سود و استفاده لازم ببرین. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به دیابت و مرض شکر صحبت بکنیم و انشالله امروز بتانیم راجع به او صحبتی که در جلسه قبل مقدمتا عرض شد، درمانها و معالجات جدید و دواهای جدید مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. دکتر صاحب در جلسه قبل یادآوری کردند که فعلا دیابت و مرض شکر یک اپیدمی محسوب میشه، یعنی یک همگیری. افزایش شیوع و گسترشش داریم و کاهش سن ابتلا و مصاب شدن داریم. نقطه دیگه ای که به هر حال یادآوری شد که قند بالا باعث اثرات روی فعل و انفعالات ارگانهای حیاتی و مهم بدن ما میشه، باعث اختلال عملکردشان میشه. در عدم کنترل اختلالات و ضایعاتی که در ارگانها ایجاد میکنه ماندگار است. گفتن که درمان قطعی نداره دیابت، اما با کنترل مناسب تقریبا میشه یک زندگی سالم داشت و یک عمر طولانی و طبیعی. مهمترین مسئله در دیابت گفتن که مشکلات و تغییرات قلبی عروقی است که ما باید به او توجه بکنیم و به خاطر بسیاری از چیزها از جمله مسائل قلبی عروقی باید دیابت به زودی تشخیص داده شود، چون بیماری خاموش است بسیاری وقتا و بعد از او به خوبی کنترل شود. برای کنترل و مراقبت از دیابت هم گفته شد که غیر از دواها و داروها فاکتورهای دیگی هم مثل تغییراتی که در شیوه زندگی ما باید به وجود بیاید. ما باید تحرک و فعالیت فیزیکی مناسب، فعالیت جسمی را مناسب در زندگی خود داشته باشیم. از دخانیات، از دود، سیگاریت، چلم، قلیان اینا باید دوری بکنیم. فشار خون خود باید مرتب کنترل بکنیم. چربی خون باید مرتب کنترل شود. شرایط روحی و روانی ما، شرایط عصبی ما باید خوب باشه. سعی کنیم از تشویش ها و از استرس ها دوری بکنیم. تغذیه مناسب داشته باشیم، غذا و خوراک مناسب داشته باشیم. اینا مسائل بسیار جدی برای کنترل بسیاری از بیماری ها از جمله کنترل دیابت و مرض شکر است. به هر حال نکات بسیار ارزشمندی در ارتباط با مکانیزم و علت های ایجاد دیابت صحبت شد و گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل از شروع بحث جدید لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. بسیار تشکر از اینکه باز وقت گذاشتین تا ما مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به امو راه‌ها و مکانیزم‌هایی که باعث مشکل تنظیم قند خون میشه و قند خون در خون افزایش پیدا میکنه و زمینه‌ساز بیماری دیابت و مرض شکر میشه، اینال ما می‌خوایم یک بحث جالب و مهم دکتر صاحب شما شروع بکنین. مسئله درمان و اقدامات معالجوی که خب امروزه علاوه بر دواها و داروهای قدیمی و قبلی که مورد استفاده وسیع بوده و همچنان هست، خب دواهای جدیدی هم، دواهای پیشرفته‌ای هم امروز تولید شده که برای دیابت و شکر خون استفاده میشه و بسیار ارزشمند است. خواهشمندم در این قسمت یک توضیح بفرمایید که دواها در مجموع، دواهای مختلف قدیم و جدید، هر کدام روی کدام یک از این میکانیزم هایی که افزایش دهنده شکر و قند خون بود نقش و اثر دارند؟
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. خب اون مکانیزم ها رو من خدمت شما عرض کردم. داروهای قدیمی که ما داشتیم الان هم استفاده میشه به طور گسترده. خب متفورمین هست که عمده ترین اثرش اینه که تولید گلوکوز رو در هنگام شب در کبد کم میکنه، قند ناشتای ما میاد پایین و در طول روز ما راحت تر میتونیم قند رو کنترل کنیم.
بله.
داروهای تیزد یا پیوگلیتازون حساسیت بافتهای ماهیچه و بافت چربی ما رو نسبت به انسولین زیاد کنن و داروهای مثل سولفونیل اوره‌ها و مگلیتینیدها، گلیبنکلامید، گلیکلازاید و ریپاگلیناید کمک میکنن که افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده داشته باشیم. تو بقیه قسمت ها ما وارد داروهای جدید میشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این صحبتایی که فرمودین در مورد دواهای روتین و معمول قدیمی که سالهای سال به این طرف مورد استفاده بوده و هست همچنان برای درمان و کنترل دیابت و مرض شکر بود، اینال دواهای جدید دکتر صاحب کدام ها هستن؟ چگونه و با چی مکانیزمی این دواها عمل میکنن؟ کارکردشان چیست در کنترل این مریضی؟
خب در چند سال اخیر ممکنه دوستان با کلمه اینکرتین آشنایی پیدا کرده باشن که از اینتستین سکریشن انسولین، انسولینی که از روده ترشح میشه.
بله.
در حقیقت اینطور نیست که روده انسولین ترشح بکنه. روده موادی رو تولید میکنه، هورمون‌هایی رو تولید میکنه که این هورمون‌های تولید شده باعث افزایش ترشح انسولین یا باعث تأثیر بهتر انسولین روی بدن میشه یا هورمون هایی که برخلاف جهت انسولین کار کرد دارن مثل گلوکاگون اثر اونها رو کم میکنه.
بله.
تحت تأثیر غذایی که ما میخوریم این هورمون ها ترشح میشه. خب گلوکاگون لایک پپتاید 1 رو داریم، GLP-1 و گلوکوز دیپندنت انسولینوتروپیک پولیپپتاید. GLP-1 ماده ای هست که ابتدا از یکی از خزندگان به دست اومد و دیدن چه تأثیر مناسبی در کنترل قند داره. در خالص سازیش با مشکلاتی مواجه شدن، اومدن دارویی رو تولید کردن که این دارو به گیرنده GLP-1 متصل میشه، ژوژنوم GLP-1 تولید میشه.
بله.
یه نکته که اینجا وجود داره، این دوتا هورمون وقتی وارد گردش خون میشن توسط یک آنزیم به نام DPP4 غیر فعال میشن. پس بنابراین ما اگر دارویی داشته باشیم که این آنزیم رو مهار کنه، طول عمر این هورمون در گردش خون بیشتر میشه و توانایی کارکردش بیشتر میشه.
بله.
خب اما GLP-1 آگونیست یا خود GLP-1 چه کار میکنه؟ مهمترین کاری که انجام میده تولید گلوکاگون رو کم میکنه و کار دیگه که انجام میده تولید و ترشح انسولین رو افزایش میده. در روده جذب چربی و قند رو کم میکنه، روی پلاکت های خون انعقاد پذیری رو کم میکنه، روی قلب یه حالت کاردیو پروتکتیو داره که چون خیلی پیچیدگی داره اینجا فقط من اشاره میکنم، در کلیه ها باعث دفع مایع میشه، سفتی جدار عروق رو کم میکنه و با تأثیری که روی مغز میگذاره احساس سیری به فرد میده و بنابراین روی کاهش وزن موثره و التهاب رو کم میکنه.
بله.
حالا در بحث دستورالعمل ها یا الگوریتم ها خدمت شما میگم که به دلیل این فواید مفیدش هست که ما در بعضی از بیماران به عنوان خط اول درمان از این دارو استفاده میکنیم. ما GLP-1 فقط به فرم تزریقی توی بازار دارویی فعلا موجود هست، ما فرم خوراکیش رو نداریم، به شکل پنها یا قلمهای یک بار مصرف هست که ما قبل از وعده غذا یک بار در روز با مقدار کم شروع میکنیم، مثل انسولین. خیلی از بیماران وقتی این رو بهشون پیشنهاد میکنیم همون نگرانی هایی که راجع به انسولین دارن راجع به این دارو دارن، در حالی که این دارو انسولین نیست، منتها چون فرم خوراکی ساخته نشده ما ناچاریم از فرم تزریقیش استفاده میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما، انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس‌های ماست. ضربان از رادیو دری.
بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی وقتا من با مردم که صحبت میکنم این موضوع مقاومت میکروبی رو موضوع پیش پا افتاده‌ای در نظر میگیرن یا موضوع حائز اهمیتی در نظر نمیگیرن، در صورتی که کاملا خلاف این موضوع هست. موضوع مقاومت های میکروبی یک موضوع بسیار مهم شده در جامعه ما و استفاده عموم مردم از آنتی بیوتیک ها به صورت غیر منطقی، چه به صورت تجویز خودسرانه ای که آنتی بیوتیک ها رو مصرف میکنن، چه تجویز هایی که بعضن افرادی که ذی‌صلاح نیستن برای همدیگه، مادر برای بچه، پدر برای بچه، به همین ترتیب اتفاقات ممکنه بیفته که آنتی بیوتیک ها رو به صورت خودسرانه و بر اساس اطلاعات ناقص خودمون استفاده میکنیم و این منجر به صدماتی میشه که این صدمات بر بدنه جامعه ماست، نه فقط بر خودمون که عوارض مصرف آنتی بیوتیک ها رو به صورت شخصی عرض کردم، ولی بر جامعه ما هم یک تأثیر منفی خواهد داشت که اون تأثیر منفی در نهایت این خواهد بود که بیمارانی رو ما داریم همین الان در بیمارستان ها که این بیماران بیماری های عفونی دارن، بلخص بیماری هایی که مربوط به باکتری های گرام منفی هستن که شاخص باکتری هایی هستن که به مقاومت به آنتی بیوتیک ها رو پیدا می کنن و ما هیچ گزینه ای برای درمان اونها نداریم یا گزینه هایی که داریم منجر به بروز ضایعات خطرناکتری شدن. خیلی وقتها صحبت از این میشه که ما بیماری داشتیم که مثلا در اثر یک شکستگی لگن بیمار مسن افتادگی اتفاق افتاده، صدمه فیزیکی رخ داده که به صورت شایع ممکنه توی سالمندان اتفاق بیفته و بعد در اثر یک شکستگی لگن ایشون بستری شد و بعد به دنبالش یک عفونت اتفاق افتاد، در اثر مصرف داروها کلیه ها از بین رفت و بیمار دیگه قابل مدیریت نبود و به رحمت خدا رفت. این اتفاق اتفاقیه که جامعه ما هم توش نقش دارن و اون جامعه‌ای هست که با مصرف آنتی بیوتیک های به صورت خودسرانه و غیر منطقی منجر به این شدیم که باکتری هایی در محیط و در بیمارستان ها و در شرایط ما وجود دارن که این باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های معمول مقاوم شدن. فلذا همه افراد جامعه باید این رو در نظر بگیرن و خود افراد جامعه باید در کنترل این مصرف دست همکاری به هم دیگه بدن و مانع از این بشن که افرادی که در نزدیک اونها هستن به صورت خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف کنن. حالا در فصل سرما هستیم. در فصل سرما عفونت‌های دستگاه تنفسی شایع، بلخص عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی. ولی یه نکته من خدمت شما میگم، بیش از 90% از عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی عفونت‌های وایرال هستند. حالا چه بحث سرماخوردگی ها و چه بحث فارنجیت یا همون گلو درد، اینها عوامل وایرال بیش از عوامل بکتریال میتونن ایجاد کننده اونها باشن. فلزا اصلا تجویز آنتی بیوتیک در بسیار از موارد نه لزومی داره و نه اثری خواهد داشت. پیشنهادی که بنده دارم این هست که یا در مرحله اول با مشورت با همکارای بنده مراجعه، معاینه، بررسی بتونیم به این نتیجه برسیم که عفونتی که اتفاق افتاده، علائمی که رخ داده، علائم تنفسی هست، علائم عفونت تنفسی وایرال هست یا بکتریال، و بعد بر اون اساس تصمیم بگیریم که درمان حمایتی رو انجام بدیم یا بریم به سمت استفاده از آنتی بیوتیک. و نکته بعدی در جهت کاهش مقاومت به آنتی بیوتیک ها این هست که اگر ما آنتی بیوتیکی در منزل داریم، این آنتی بیوتیک رو در اتفاقات آتی که رخ میده و پیش بینی میکنیم که باز هم عفونت قبلی رخ داده استفاده نکنیم به صورت خرسالو. هر بار که بیماری برای ما اتفاق میفته با علائم عفونت شامل تب، شامل علائم تنفسی در مورد اختلالات تنفسی عرض میکنم، با مشورت با افراد ذی‌صلاح بتونیم تصمیم بگیریم که آنتیبیوتیک تراپی یا همون درمان با آنتیبیوتیک نیاز هست یا نیست و به صورت خودسرانه استفاده نکنیم که هم خودمون و هم جامعهمون تحت تاثیر این استفاده غیر منطقی قرار خواهد گرفت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب محترم مجید رمضانی متخصص طب داخله با فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی توضیحات ارزشمندی را در ارتباط با دواها و داروهای مختلف قدیم و جدید برای درمان و کنترل دیابت و مرض شکر فرمودند که بسیار ارزشمند بود. راجب متفورمین که یکی از شایع‌ترین و خوبترین دواهای موجود در بازار دارویی هست گفتند که اثر بسیار خوبی دارند، مخصوصا در کاهش تولید قند توسط کبد و جگر در شبها. دسته های مختلف دواها را اشاره داشتن که هر کدامشان میتونن در بخش های مختلف اثرات لازمه داشته باشن که ما اینجا اونا را تکرار نمی کنیم. انشالله که شما ای استفاده را در توضیحاتی که فعلا داده شد در قسمت اول برده باشین، و اگر یک زمان مسائل بسیار تخصصی و پیچیده بود خواستین معلومات بگیرین، انشالله ای بحثا را از سایت رادیو دری تعقیب بکنین، به این معنا که برنامه پس از پخش در سایت بارگذاری میشه، اونجا گذاشته میشه، شما به سایت رادیو دری مراجعه میکنین با آدرس parstoday.com/dari مراجعه میکنین و قسمت برنامه ها زربان انتخاب میکنین. این برنامه که بر حال این مقدار تخصصی بود و بسیار یک کمی پیچیده، این مسائل را تعقیب کنین و استفاده لازمه ببرین. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مجددا تشکر از توضیحات شما. راجع به اینمی دست از داروها و دواهای جدیدی که در قسمت اول صحبت کردین برای معالجه و کنترل قند خون، آیا دستی دیگری از این داروها هم هستند؟ اگر هستند کدام ها هستند؟
قبل از اینکه وارد دسته بعدی داروهای ما یعنی سدیم گلوکوز لوپ تو ترانسمیتر تو اینهیبیتورها بشیم، یه توضیح من باید برای شما بدم راجع به نقش کلیه ها در دیابت. ما زمانی که مقدار زیادی مایع وارد کلیه ها میشه، درصد زیادیش بازجذب میشه و به داخل بدن بر میگرد. در قسمت ابتدایی این لوله توسط یک کانال مقدار زیادی گلوکوز و در کنارش سدیم و آب وارد بدن میشه، بر میگرده داخل بدن و مقدار کمی گلوکوز از طریق ادرار دفع میشه.
بله.
بنابراین اگر ما داروی داشته باشیم که این کانال رو مسدود بکنیم، با مهار این کانال میزان کمی از گلوکوزی که از طریق لوله های کلیه قرار بود وارد جریان ادرار بشه مهار شد اینجا و بسیاری از گلوکوزی که ما داشتیم از ادرار دفع خواهد شد.
بله.
خب اما چه اثرات مفیدی این داروها دارند؟ این داروها کاری که انجام میدن اصطلاحاً به این دسته داروها میگن کاردیو نفروتیک پروتکشن، یعنی محافظت از کلیه و قلب. چه کارایی میکنه؟ خب عدد قند خون رو پایین میاره، قطعا گلوکوز کم میشه.
بله.
با دفع گلوکوز و متفورمین رو برای بیمار بگذارید. اگر دیدید بیمار شما عوارض قلبی عروقی داره، آتروسکلروز، کورونری واسکولار دیزیز یا مشکل کلیوی، برین سراغ داروهای مثل امپاگلیفلوزن که همون ترکیب SGLT2 اینهیبیتورها بود یا GLP-1 آگونیست ها. اینجا مهمه اگر بیماری هم اضافه وزن داره، انتخاب اول این ما میتونه این داروها باشه.
بله.
و همچنین حسنی که این دار و جلوگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در کسانی که کلیه هاشون تا یه حدی آسیب.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد اینمی اهداف درمانی که در بحث های که شما داشتین صحبت شد که عددها و ارقامی برای کنترل دیابت و مریضی شکر بیان میشه، توصیه ها و سختگیری های هم صورت میگیره که باید سایش و میزان میانگین قند خون 3 ماهه یا A1C باید فلان عدد باشه، فلان رقم باشه. اینمی برای همه مریض ها هست، همه سنین و همه عمر و در هر دوره از زندگی، یعنی برای یک جوان و یک فرد کلانسال و پیر یک رقم است؟
خیر، ببینید الان دیگه برای هر بیمار اصطلاح پیشنت تو پیشنت، بیمار تا بیمار، درمان فرق میکنه.
بله.
ببینید بالاخره یک بیمار فرد جوان با توجه اینکه طول عمر یه مسئله هست و اون سالهای عمرش بیشتره، هر چه زودتر قندش رو بهتر کنترل کنه طبعا در سالهای آتی عمرش مشکلات کمتری خواهد داشت. ولی خب یه بیماری که مبتلا به بیماری قلبی هست، سن بالایی داره و خدمت شما عرض بکنم که مشکلات دیگه‌ای داره، قطعا ما اعداد بالاتر رو در نظر میگیریم.
بله.
همچنین فاکتورهای دیگه مثل شغل بیمار، بیماری‌های همزمان، دسترسیش به خدمات بهداشتی درمانی. خب برای کسی که مثلا در یک روستا هست یا کسی که در مرکز یه شهر بزرگ واقع شده، اعداد ایدئال ما متفاوته.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب. یکی سوالات شایع در میان مردم عوارض و آسیب‌های به خاطر دیابت و مرض شکر است که جدی‌ترین عارضی این مریضی یا عوارض این مریضی کدام‌ها هستند؟
خطرناک‌ترین عارضی مزمن دیابت حوادث قلبی عروقی شامل سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. نقطه‌ای را که اینجا تاکید میکنیم ایست که این تغییراتی که امروز در درمان دیابت و مرض شکر آمده، دواها و داروهای جدید یادآوری میشه که هیچ کس حق نداره از پیش خودش مردم عادی یا یک مریض برای مریض دیگه دوای خود تجویز بکنه. هر گونه تغییری در دواها، داروهای جدید و داروهای قدیم باید و باید حتما زیر نظر دکتر معالج و دکتر متخصص باشه. دکتر صاحب از توضیحات شما مجدداً تشکر میکنیم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که توصیه ها را مد نظر داشته باشین. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.